سلام، شما را به این نیم ساعت خبری خوش آمدید میگویم. در این ساعت خبری میشنوید که یک عضو مهم شبکه القاعده در افغانستان کشته شده است. شمار از علمای افغانستان میگویند جنگ روان از بهره به دست آوردن قدرت در این کشور حرام است و در جهان موارد روزانه ویروس کرونا در ایالات متحده از بلندترین سطح آن در تابستان هم افزایش یافته است. من با همین و بیشتر از اینها باز میگردم، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان ادعا می کند که کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده در این کشور نماینگر روابط طالبان با شبکه القاعده است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. شمار قربانیان حمله دیروز در کابل به 24 نفر رسید. رئیس دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا با کرونا مبتلا شده است و اوکراینی ها امروز در انتخابات محلی رای می دهند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان ادعا می کند که کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده به نام ابو محسن مصری در یک منطقه زیر کنترل طالبان در این کشور نمایانگر رابط طالبان با این شبکه است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور غنی می گوید که کشته شدن این عضو مهم شبکه القاعده از سوی امنیت ملی این کشور ثابت می سازد که تهدید تروریسم و رابط طالبان با شبکه های دهشت افغان هنوز هم موجود است. ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز از کشته شدن ابو محسن در غزنی خبر داد. المصری در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که نام برده در عملیات خاص کشته شد، ولی درباره زمان و محل دقیق عملیات چیزی نگفت. طالبان گفتند که آنها درباره تحولات اخیر در غزنی تحقیق می کنند و در مورد صحت این موضوع بعداً به رسانه ها خبر می دهند. قطع روابط با گروه های دهشت افغان یکی از ماده های اساسی توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی و درگیری‌های زمینی 24 ساعت گذشته 19 تنی دیگر از طالبان زخمی شدند.
در عملیات هوایی نیروهای افغان 21 نفر از طالبان کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنین ساعت 3 شب گذشته جنگ شده که در حملات متقابل نیروهای افغان 6 تن دیگر از طالبان به شمول یک قماندان آنها کشته شدند.
سخنگوی والی اروزگان می افزاید که 4 سرباز هم کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچی کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند.
با تاسف که در رویداد توریستی شام گذشته نزدیک یک مرکز آموزشی در حوزه سده کابل بالای 24 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدن و بالای 50 تن زخمی شدن که یک جنایت است.
اگر ریاست جمهوری افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا این حمله را محکوم کردند. مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. پلیس قندهار میگوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش میکنند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که این پلیس صبح امروز در حوزه نهم شهر قندهار با ضرب گلوله کشته شد.
یک سرباز پلیس زنانه ما که در محبس وظیفه داشت از سوی تروریستان مسلح به ضرب گلوله شهید شده است. تلاش های ما جریان دارد تا تروریستان مسلح را هر چه زودتر دستگیر و به ارگان های قضایی بسپاریم.
هرچند مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته، ولی چنین واقعات در گذشته به طالبان نسبت داده شده است. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. دوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت نتیجه آزمایش کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و او در انزوا به سر می برد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می شود. به گفته مقام های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارین منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 8.5 میلیون مورد مثبت کرونا در آمریکا ثبت شده است. انتشار کرونا در اروپا هم شدت یافته است. اوکراینی ها امروز در انتخابات محلی رای می دهند. این انتخابات به اساس قانون جدید که قدرت را از مرکز کییف به هیئت های حکومت های محلی انتقال می دهد برگزار می شود. این رای گیری شدیدترین رقابت انتخاباتی در تاریخ معاصر اوکراین پنداشته می شود که قرار است طی آن همه مقامات محلی تبدیل شوند. با ادارات نو محلی استقلالیت بیشتر مالی و سیاسی از حکومت مرکزی کیف داده می شود. از این اصلاحات چون یک گام دور شدن از نظام سیاسی هرم قدرت از بالا به پایین ستایش می شود که از دوران اتحاد شوروی به میراث مانده و در 3 دهه بعد از استقلال چندان تغییر نکرده است. این انتخابات یک آزمایش مهم برای رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی هم پنداشته می شود که در انتخابات سال 2019 با اکثریت گسترده آرا منتخب شد. او حزب خدمتگار مردم را رهبری می کند. و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف امریکایش جستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش ها، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29مین مرتبه قهرمان شد. او که تا هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنابر وعده‌ای که با مادرش سپرده، از هنرهای رزمی مختلط کنار می رود. پایان اخبار.
با سپاس از سرور. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در یک عملیات نظامی ابو محسن المصری، یک عضو مهم شبکه القاعده را کشتند. حرام دانسته شدن جنگ روان در افغانستان از سوی علمای این کشور از بهر به دست آوردن قدرت.
افغانان میخواهند که مذاکرات و مشکلات خود حل بکنند، ولی ملت افغانستان و علما به اردو طبقه میگوید که ریختاندن خون مسلمان والله جای ندارد.
تلفات حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در کابل به 24 کشته و 60 زخمی افزایش یافت. اعضای خانواده های قربانیان این رویداد از حکومت خواستار عدالتند. و در جهان، رویدادهای روزانه ویروس کرونا در ایالات متحده بیشتر از آمار مبتلایان در تابستان این کشور. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. سپاس از رامین کاکر که مرا در بخش تکنیک همراهی میکند. می‌پردازیم نخست به این که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در یک عملیات نظامی یک عضو مهم شبکه القاعده را کشتند. این شخص ابو محسن المصری معرفی شده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI میگوید نام این عضو مهم شبکه القاعده در فهرست تروریستان خطرناک شامل است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این باره.
ابو محسن المصری، معاون شبکه القاعده برای نیمقاره هند، کشته شد. او متهم بود که پلان کشتن امریکایی ها را طرح‌ریزی میکرد. بر اساس معلومات FBI، پلیس فدرال امریکا نام اصلی المصری را اسام عبدالرؤوف یاد کرده و او متولد مصر بوده است. اعلامیه دیروز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که نیروهای خاص آنها در عملیات ابو محسن المصلی، فرد دوم شبکه القاعده برای نیمقاره هند را کشتند. اما جزئیات بیشتر داده نشده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر کشته شدن این رهبر شبکه القاعده از کار نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که کشته شدن یک عضو مهم القاعده ثابت ساخته که تعدید تروریسم و روابط طالبان با شبکه های تروریستی هنوز هم پابرجاست. او افزود طالبان باید به مردم و دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی ثابت کنند که روابطشان را با القاعده و دیگر شبکه های تروریستی و گروپ های آنان قطع می کنند، از جنگ و خشونت دست می کشند و با پذیرفتن آتش بس دائمی زمینه تأمین صلح با عزت و پایدار را در کشور فراهم می نمایند. در ضمن مقام‌های محلی غزنی در باره عملیات نیروهای ویژه که در نتیجه آن المصری کشته شده معلومات ندارند، اما آنها تایید کردند که عملیات روز جمعه در ولسوالی اندل غزنی راه اندازی شده بود. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
د تیر پنج شنبه او جمعه په ورځو کې افغان هوایی ځواکونو خاص کې تاسو
نیروهای ویژه و قوای هوایی افغان روزهای پنج شنبه و جمعه در منطقه کنسیف و برخی مناطق دیگر مانند رستم و منارکل ولسوالی اندر عملیات داشتند که در نتیجه آن شش جنگجوی مخالف کشته شدند، اما ما درباره کشته شدن المصری یک عضو مهم القاعده معلومات نداریم. در این میان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که آنها درباره تحولات اخیر در غزنی تحقیق میکنند و در مورد صحت این موضوع بعداً به رسانه ها خبر میدهند. ولسوالی اندر و چند ولسوالی دیگر غزنی تحت کنترل طالبان است و حکومت افغانستان در آنجا حاکمیت ندارد. پیش از این هم درباره فعالیت جنگجویان شبکه القاعده در مناطق تحت کنترل طالبان گزارش داده شده بود.
بدون بال این شمار از علمای افغانستان میگویند که جنگ روان به دست آوردن از بهر به دست آوردن قدرت در کشور حرام است. کم و بیش 2500 عالم دین در خیمه لوی جرگه در کابل گرده هم آمدند و از حکومت و طالبان میخواهند که بر برقراری حکومت اسلامی و برون شدن نیروهای خارجی توافق کنند و از موردهای دیگر بگذرند. این نشست علما در حال است که بیش از یک ماه از آغاز گفتگوهای میان افغانان می‌گذرد، اما دو طرف هنوز هم روی کارشیوه و اصول کاری این گفتگوها توافق نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم راتب نوری.
تالار لوی جرگه در کابل، کم و بیش 2500 عالم دین گرده هم جمع شدند تا از روند صلح حمایت کنند و پیشنهادهای خود را به دو طرف بیان کنند. این عالمان دین میگویند که جنگ روان در کشور که هدف آن کسب قدرت است حرام بوده و باید طالبان و حکومت به این جنگ نقطه پایان گذارند. عبدالسلام عابد یک تن از این عالمان دین میگوید که هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان روی برقراری حکومت اسلامی و برون شدن نیروهای خارجی فیصله کنند و از خواستهای بیجا بگذرند.
ما بعد از 40 سال یک فرصت طلایی یافتیم که افغانا در بین خود میشینند. افغانا میخواهند که مذاکرات و مشکلات خود حل بکنند، ولی ملت افغانستان و علما به اردو طبقه میگوید که ریختاندن خون مسلمان والله جای ندارد. بنام خواهش ما ایست، خواهش جدی ما ایست که فرصت را سبوتاژ
نکنند. عالمان دین در این نشست تاکید کردند که هر دو طرف باید از فرصت به میان آمده برای گفتگوهای میان افغانان بهره ببرند. این نشست علما در حالی برگزار شده است که با گذشت بیش از یک ماه بحث هنوز هم دو طرف روی کارشیوه این گفتگوها به توافق نرسیدند. یکی از این موردهای اختلافی تاکید طالبان بر اساس قرار دادن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در گفتگوهای میان افغانان است، آنچه که هیئت حکومت افغانستان آن را نپذیرفته است. با این همه در این نشست عالمان دین گفتند که نه طالبان و نه هم حکومت روی توافقنامه آمریکا با طالبان برای پیشبرد گفتگوها تاکید کنند. حبیب الله حسن عالم دین میگوید که عالمان دین حاضرند تا میان هر دو طرف بر اساس اصول قرآن و سنت فیصله کنند.
ما امروز از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله، از آدرس مدارس اسلامی، از آدرس منبر و مسجد به اینجا صدا بلند میکنیم که هر دو طرف قضیه بر خون ملت استوار حرکت میکنیم. بیاین با قرآن و سنت تسلیم شویم، بیاین با کتاب الله و سنت رسول الله تمکین کنیم. این نزاع به دست هیچ تابوتی و پایان پیدا نمیکنه.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که جنگ روان از سوی طالبان آغاز شده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی، گفت که حکومت افغانستان بار بار از طالبان خواسته تا این جنگ را توقف دهند.
این جنگ ناروا و نامشروع را طالبان آغاز کردند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مسئولیت تامین امنیت مردم را دارند. حکومت افغانستان، متحدان بین‌المللی و جهان اسلامی بار بار از طالبان خواستند تا این جنگ ناروا را توقف دهند.
خواستیم درباره مشروعیت جنگ روان در افغانستان دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. پیش از این شیخ احمد الرئیسونی، رئیس اتحادیه عالمان جهان اسلام، در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که جنگ روان در افغانستان حرام است. آقای الرئیسونی از تمام طرف‌های درگیر در افغانستان خواست تا یک دست شوند و به این جنگ نقطه پایان بگذارند.
خواست‌ها به پایان جنگ در حال مطرح می شود که تلفات حمله انتحاری دیروز به یک مرکز آموزشی در غرب کابل به 24 کشته و 60 زخمی افزایش یافته است. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. بیشتر قربانیان این رویداد مرگبار دانش آموزان یک مرکز آموزشی خصوصی بودند. اجساد آنها امروز به خاک سپرده شد. نسیم شفق در مراسم خاکسپاری این کشته شدگان حضور داشت و گزارش را تهیه کرده است.
آی بچه هم نزده سال عبود آمده که پای نرمیان.
صدای گریه مادری که در سوگ هادی موسوی فرزندش نشسته و گلویش را بغض گرفته است. هادی موسوی 19 ساله در حمله انتحاری دیروز بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی کابل کشته شد. او تازه از ایران برگشته بود و متعلم صنف 12 هم بود. علی موسوی برادرش پس از خاکسپاری جسد او به رادیو آزادی گفت که به جنگ در کشور باید پایان داده شود تا هیچ خانواده مانند او به روی گلیم غم ننشیند.
نامزاد داشتن و بعضی خانواده ما دیگه الان شهید شده، بسیار درد رنج جوان بسیار سخت است. ما از دولت میخواهیم که همین صلح که میگوین به مزید گپ خود پایدار باشن. همه مردم ما که از خواهان صلح است، خواهان یک صلح دائمی است.
جسد هادی موسوی و عبدالمجید میرزایی، جوان دیگری که با او در مرکز آموزشی کوثر دانش آموزش میدید، امروز در گورستان چل دختران در غرب شهر کابل به خاک سپرده شد. یوسف هاشمی از نزدیکان او اشک می‌ریزد و می‌گوید که این جوانان مشغول آموزش بودند. او از حکومت به ویژه نهادهای امنیتی انتقاد می‌کند که حتی توانایی تامین امنیت باشنده‌های کابل را نیز ندارند.
محصل بودند برای تحصیل کردن، فقط گناهشان این تحصیل بودند. این گروه های تروریستی آمدن این را به خاک خون کشیدن. بالکل ناامید شدیم، تقاضای از حکومت به کلا نداریم، چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
حمله انتحاری به مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی شهر کابل عصر دیروز صورت گرفت. وزارت داخله افغانستان گفته که در این رویداد 24 غیر نظامی کشته و 57 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. دو سال پیش نیز در حمله بر مرکز آموزشی موعود در دشت برچی کابل که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت، 50 دانش آموز کشته شدند و دست کم 70 تن زخمی شدند. شهروندان کابل به ویژه باشنده های دشت برچی انتقاد می کنند که نهادهای امنیتی نتوانستند که امنیت آنها را به گونه درست تأمین کند.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
24 سال پیش گروه طالبان عنوان حکومت را از دولت اسلامی به امارت اسلامی تغییر داد. این گروه در نخستین ماهای تصرف کابل در 25 اکتبر سال 1996 دولت افغانستان را به گونه رسمی امارت اسلامی نام نهاد. 24 سال از این تغییر می گذارد، اما اکنون هم در مذاکرات قطر طالبان عنوان امارت اسلامی را قابل بحث می دانند. دولت افغانستان اصطلاح امارت را اندیشه یک گروه کوچک دانسته و تاکید می کند که واژه امارت هیچگاه محور قابل بحث گفتگوهای سال نیست. خجسته کبیری و گزارش در این باره.
آوازه ها بر این بود که طالبان پیدا شدند و چند روز بعد که دیدیم طالبان آمدند، از سنگسار تا سنگریزه باغ پول، سپین بولدک و الی شاه ولی کرد رفتند. از طرف بولدک آمدند و در شهر بودند و کارهای ناق میکردند. بوسه ها که هرچی داشت همه را خل سلاح کردند.
در سال 1994 میلادی، زمانی که جنگ های داخلی در افغانستان شدت گرفت، طالبان از ولایت جنوبی قندهار حضور پیدا کردند و در همین سال در دی اکتبر ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند. در دوم نوامبر همان سال قندهار را تصرف و شورای 8 نفره را زیر نام تحریک اسلامی به رهبری ملا عمر ایجاد کردند. طالبان در مدت کم پیهم ولایت هلمند، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست را تصرف کردند و تا دروازه کابل رسیدند. اما با مقاومت حکومت برهان الدین ربانی مواجه شدند. 2 سال بعد از تصرف ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان در 26 سپتامبر 1996 وارد کابل شدند. درست یک ماه بعد ملا محمد عمر رهبر طالبان امارت اسلامی را در افغانستان اعلام کرد. طالبان چرا و بر اساس چه نیاز دولت را به امارت تبدیل کردند؟ مولوی قلم الدین وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان و رهبری فعلی حرکت انقلاب اسلامی میگوید حدود شرعی در دولت جاری نمیشد. پس به همان دلیل طالبان دولت را به امارت تبدیل کردند.
طالبان من حیث علمای افغانستان خواستند امارت اسلامی بسازند و در چوکات امارت اسلامی مثل که تقاضای امارت اسلامی همی بوده که ای عدالت اجتماعی، عدالت فردی تامین شوه، مسئولیت باشه، امنیت باشه، حدود باشه و میخواد این نام نهادن.
طالبان در زمان حاکمیت خود قوانین سخت اسلامی را وضع کردند. بر آموزش دختران تا ساز سرود، سینما، مطبوعات و به ویژه تلویزیون قید وضع کردند. مردان را مجبور کردند ریش بگذارند. زنان بدون چادری و محرم از خانه بیرون شدن نمی توانستند. با جوری ساختن شماره از حدود، بعضی قاتلان را اعدام و دست یک عده دستان را قطع کردند. افغانستان در طول تاریخ خود شاهد تغییر ساختار نظام‌ها و نام‌های گوناگون بود. در سال 1342 محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان نظام شاهی مطلق را به نظام شاهی مشروطه مبدل کرد که حدود 10 سال بعد سردار محمد داوود از طریق کودتای سفید نظام شاهی مشروطه را به نظام جمهوری تبدیل کرد و بعداً هر گروه که به قدرت رسید نظام را نیز به خواست خود تبدیل کرد. حال پرسش اینجاست که چه کسان قدرت و صلاحیت تغییر نظام را دارند؟ کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی میگوید هر گروهی که بدون اراده مردم به زور سلاح نظام و نام نظام را تغییر میدهند خلاف قانون عمل کردند.
اگر یک گروه از طریق جنگ به قدرت میرسه و باز تغییرات به نام یک دولت میاره که او نام هم نام تاریخی، نام سابقه دار و نامی هست که از طریق اراده مردم به وجود آمده، یه از دیگه حقوقی قابل پذیرش نیست و غیر قانونی است.
محمد اسماعیل، والی پیشین هرات و یکی از فرماندهان مخالف طالبان میگوید گروه طالبان بر علیه دولت اسلامی افغانستان که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته بود بغاوت کردند و از همین رو طالبان بانها می جنگیدند.
در حکومت برحال اسلامی در افغانستان موجود بود و حکومت اسلامی هم در ابتدا با شورای حل و عقد که مؤسس شرعی اسلامی داشت به وجود آماده بود. طالبان با مقابل حکومت استاد ربانی اونا جنگ شروع کرده بودند. از این واسطه جنگ از شرعی نبود.
طالبان در دوران 4 سال حاکمیت خود شبکه القاعده، پاکستانی، بعضی شبکه های عربی، آسیای میانه و به شمار از جنگجویان دیگر کشورها امکانات آموزشی را فراهم کردند. بعد از حمله مرگبار القاعده بر امریکا در 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا و متحدینش به حمایت القاعده امارات اسلامی را مورد حمله قرار دادند و این نظام را از بین برد که بعد از آن دولت جمهوری اسلامی از سوی لوی جرگه در نظام دولت انتخاب شد. در چند سال گذشته آنها دوباره منسجم شده و حملات گسترده ای را علیه دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن انجام دادند. بعد از 19 سال جنگ در ماه فوریه سال روان میلادی، آمریکا بعد از مذاکرات طولانی با طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند که به اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. در توافقنامه امضا شده، اصطلاح امارت اسلامی ذکر شده، اما تاکید شده که آمریکا گروه طالبان را به عنوان امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسند. گروه تماس با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه حدود 40 روز است که برای آمادگی مذاکرات بین الافغانی مصروف گفتگو هستند، اما تا هنوز هم پیشرفتی در این گفتگوها دیده نمی‌شود. با آنکه تا هنوز هم گفتگو بر سر موضوعهای اصلی آغاز نشده، اما دیده می شود که جمهوریت و امارت دو نکته عمده اختلافی بین آنها است. آنچه که صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آن را قابل قبول نمی داند.
صلاحیت هایی که به تیم مذاکره کننده افغانستان داده شده است که مذاکره کنند در آن به گونه کامل کلمه افغان نفی است و هیچ بالای آن بحث نمی شود. موقف و خواست افغان ها نظام اسلامی است که نظام فعلی هم نظام اسلامی است.
افغانستان اسلامی جمهوریت خود نظام دی.
اما در این حال طالبان ساختار نظام آینده را وابسته به بحث های دو طرف تیم های مذاکره کننده می دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه برای اجرای شریعت در نظام اسلامی تاکید میکنه.
ډیر مهمه د اسلامي نظام د اسلام او شریعت تطبیق
در جامعه اسلامی حاکمیت نظام و استحکام شریعت بسیار مهم است. عنوان، نام، لوحه و غیره، این همه موارد است که بالایش بحث شده میتواند. تیم های مذاکره کننده نشستند و بالای این بحث میکنند که برای آینده چی مناسب است، اما هدف ما نافذ ساختن شریعت است.
اگرچه از روز تغییر نظام از سوی طالبان 24 سال می گذرد و طالبان از آغاز گفتگوهای سال بر امارت اسلامی تاکید داشتند، اما اکنون دیده می شود که به شمول طالبان همه طرف ها به این نتیجه رسیدند که چگونگی نظام آینده باید با خواستهای مردم و واقعیت‌های افغانستان مطابقت داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و در جهان، موارد روزانه ویروس کرونا اکنون در ایالات متحده از بلندترین سطح آن در تابستان هم افزایش یافته است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
شیوع ویروس کرونا با همه علائم وخیم شدن وضعیت در اروپا و ایالات متحده رو به گسترش است. با وجود تدابیر جدید حکومت ها برای کاهش همگیری ویروس کرونا، WHO یا سازمان صحی جهان در این هفته هشدار داده که انتشار این ویروس ممکن سیستم صحی این کشورها را تحت فشار قرار دهد. انتشار ویروس کرونا در حال شدت گرفته که برخی از حکومت‌ها برای جلوگیری آن تدابیر جدیدی را روی دست گرفتند. در ایالات متحده تعداد مبتلایان جدید کووید 19 به طور اوسط روزانه به 70 هزار تن رسیده که این ارقام جدید از ماه جولای هم که آن زمان انتشار کرونا اوج گرفته بود بلندتر است. در حال حاضر شفاخانه ها کاملا از بیماران کووید 19 پر بوده و مرگ و میر ناشی از این ویروس روزانه از 700 تن بیشترند. در این میان رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به ویروس کرونا مبتلا شده است. سخنگوی آقای پنس روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطین به سر می برد. از شارت با عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور امریکا نام برده می شود. به گفته مقام های امریکایی نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. در قاره اروپا افزایش دوباره یمکگیری ویروس کرونا در حال گسترش است. کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند تا با تدابیر جدید جلوی انتشار